نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام و وقت بخیر. بسیار خوشحالیم که وقتی دیگر، شنبه دیگر و هفته دیگر در خدمت شما هستیم با بررسی آن سوی حوادث اقتصاد جهان. تلفن های 22-65-25-25 شما تلفن های ارتباطی ماست با شما تا دوستان خوب من در استودیو نه تنها صدای گرم و زیبای شما را بشنوند، شنوای انتقادها و پیشنهادهای شما هستند و به طور قطع و یقین در ارتقای بنیه علمی برنامه تأثیر خواهد داشت. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه ایست که آن سوی حوادث سیاسی اقتصادی رو از مناظر مختلف به بحث و نقد و چالش خواهد گذاشت. در واقع به عبارت این برنامه قدرت پیشبینی به شما میدهد. اما آن سوی برنامه افزایش حضور دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از مردم فلسطین و غزه، هشدار مقام سابق صندوق بین‌المللی پول به کنار گذاشتن دلار در اقتصاد جهان، خروج فرانسه از 10 اقتصاد برتر جهان، افزایش قیمت بنزین در امارات و کمک 84 میلیون دلاری بانک جهانی به اقتصاد افغانستان چرا و چگونه؟ اینها عناوین موضوعاتی بود که امروز در صورت امکان بدان خواهد پرداخته شد. پس از شکل گرفتن اجلاس‌های رسمی همچون بریکس، شانگهای و دیگر معاهدات منطقه‌ای به نظر می‌رسد که خروج اقتصاد جهانی و کنار گذاشتن دلار به امری جدی برای جهان و به خصوص صندوق بین‌المللی پول درآمده. آینده آن چه خواهد شد؟ آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران خوب شما.
خیلی متشکرم آقای بهرامی. آینده این مسئله رو چگونه می‌بینید؟ آیا واقعا کنار گذاشتن دلار می‌تواند ضربه‌ای بر اقتصاد غرب باشه؟
نکته‌ای که فرمودید بسیار دقیقه. بله، همین جوریه. آمریکایا دلار رو به اسلحه تبدیل کردن و در حالی که پذیرفته بودن این کارو نکنن و از مواهبش بهرمند بشن، اجازه بدن دیگران هم راحت کار کنن به جای اینکه پیمانهای دو جانبه داشته باشن، تعاطر کنن و غیره، یک پولی باشه که هم باش تجارت انجام بدن و در ذخایر بانک مرکزی هم استفاده بشه. اما خب از زمان تحریم ایران در سال 2011 این مسلح شدن دلار ما دیدیم. چینیا به سرعت واکنش نشون دادن و CIPS رو ایجاد کردن که یک سویفت موازی غیر دلاری است. روسا هم ایجاد کردن و بقیه کشوران وحشت کردن. این تلنگر جدی بود. بعد از تحریم های دوم سال 97 به شدت سرعت گرفت و دیدن که نه، آمریکایی‌ها کاملا مسلم هستن که سلاح دلار رو دست بگیرن و چینی ها سلاح مالی رو ساختن که میگن به اندازه سلاح های اتمی هم قدرتمنده. بعد از جنگ اوکراین و تحریمی که از کشورهای بسیار بزرگ و که زمانی 8 کشور صنعتی بود، 7 به اضافه 1 بود، دیگه نشون داد که آمریکا کاملا تصمیمشون جدیه و در داخل آمریکا هم خیلی هشدار میدادن که این کارو نکنید، از این انتفاع کوتاه مدت صرف نظر کنید تا نظام دلار محور باقی بماند.
حالا آقای دکتر، این نکته که اتفاق افتاده، ببینید وزارت خزانه داری آمریکا تی هشداری به کاخ سفید اعلام کرده. این رویه که ما در پیش گرفتیم و استفاده از تحریم ها به طور طبیعی کشورها رو از دلار دور میکنه و جا برای چین و روسیه به شدت باز خواهد شد. در واقع این هشدار رو خودشون تلقی میکنن. آیا فکر نمیکنید تجدید نظر کنن؟
چیزی که ما در آمریکا دیدیم به جای اینکه سختی طراحی‌های پیچیده رو به جان بخرن به کارهای ساده هزینه‌زا رو میارن به کوتاه مدت.
بله.
امریکایی باعث شدن که سهم یوان از کمتر از 2% در مبادلات جانی به 4.5% برسه تو همین 3 سال اخیر و به نظر میاد که دارن با قدرت ادامه میدن. انتظار میرفت که بایدن و تیم دموکرات که معمولا خیلی پیچیدن و در بازار مالی زیر نفوذ هستن بلد باشن این کار انجام بدن، ولی نشون دادن که نه تنها بلد نیستن، حتی به اندازه ترامپ هم عقل نداشتن و همه آنچه که ایران و محور شرقی میخواستن از جنگ دلاری، جنگ در غزه و همین اشتباهات رگباری انجام دادن و کار به جای رسوندن که دیگه تقریبا همه یقین کردن که باید به فکر خودشون باشن. چون روی امریکا و نظام دلار محورش نمیشه حساب کرد، دلار شده مثل یک سلاح.
یعنی فکر میکنید اوضاع به نفع جمهوری خواه تموم شه؟
ببینید جمهوری خواه الان توی نقطه کارتیم شانس بسیار بسیار بیشتری دارن و اگر رأی نیارن واقعا باید تعجب کرد در انتخابات بعدی، چون تا کنون بایدن هیچ فرمانده رو درست نبسته.
درسته.
در ایران از ایران شکست خورد، بازدارندگی اسرائیل سقوط کرد و یک موج ضد صهیونیستی عجیب را افتاده در آمریکا که 70 سال تبلیغات رو پودر کرده و از بین برده و هنوز هم دارن ادامه میدن با برخورد خشن. و در اوکراین هم که تازه روسا میخوان سلاح جدید بیارن، اونجا هم شکست خوردن و بسته 96 میلیارد دلاری هم کمکی نمی‌کنه.
نکرده نه.
به نظر میاد که شانسشون زیاد نباشه.
آقای دکتر ببینید به نظر میرسه که شرایط فعلی چندان تفاوت نمی‌کنه که چه آقای بایدن باشه یا آقای ترامپ. پشت پرده ریاست جمهوری آمریکا 3 رکن قدرت اقتصادی هستند. یکیش وزارت خزانه داری است، 2 کنگره آمریکا و 3 پنتاگون هم وزارت دفاع. هر 3 اینا یک حرف رو دارن حرف میزنن. پس بنابراین فارغ از اینکه چه کسی اون بالا باشه، در کاخ سفید باشه، نشون میده از اینا تصمیم گیر نیستن.
آمی امریکاییشون ما الان دوران گزارش سیستمی رو داریم میبینیم، توی نخبگانشون به اجماع نمیرسن. یعنی بین خودشون اختلاف نظر زیاده و هر چی فکر میکنه اون داره درست میگه. تجربه نشون داده که رئالیست‌ها درست میگن و باید امریکایی با اونا کار بکنن.
یعنی کیا؟
امثال جان میرشایمر مثلا. در حالی که عقل خودشون دارن دست آدمای منطقه گرایی مثل بری بوزان و کسای دیگه که دور و بر بایدن رو پر کردن و آدمای ایدئولوژیک صهیونیست. که تو این 8 ماه دیدیم که به جای اینکه بیان شکستی که دارن طوفان الاقصی رو پذیرفتن که 3-0 بوده تمومش کنن، 10 تا دیگه هم گل خوردن به این امید که بخوان جبران بکنن. آدمی که دوباره بایدن هستن واقع‌گرا نیستن، به شدت ایدئولوژی هستن، الگوهای خاص به اسرائیل دارن و همین باعث شده که یک روند تحولات 15 سال حداقل جلو بندازن.
این که شما فرمودید اینا ایدئولوژیک هستن کاملا درسته. فکر می‌کنید دوروری های ترامپ کیا هستن؟
ببین اونا هم بزینسمن‌تر از بزینس واقعی، یعنی تو کسب و کارهای غیر رانتی
اقتصادی نگاه میکنن.
بله اینا بیشتر مالیچی های قدر هستن و رانت بانک ها رو داشتن، خیلی بابتش زحمتی نکشیدن. اما خب جمهوری خواهان نه، همون کسی که اصلا هم بسازه خیلی زحمتش بیشتر تا کسی که بخواد توی اوراق قرضه کار بکنه که هیچ کار خاصی نداره، فقط طراحی پیچیده و زد و بنده. از این جهت واقع بین‌تر هستن و همین که دیدگاه مشخصه نسبت به منافع ملی آمریکا دارن. اونا بهشون میگفتن آمریکا فرست یعنی چی؟ یعنی من نظام جهانی رو نمیتونم اداره بکنم، بیام سر وقت خودم. میشه من همین رو دقیقاً دارم میگم، یه نظام هژمونی تموم شده، هر چه تقلا میکنید بدترش میکنید.
این نکته بسیار مهم بود که اشاره کردی و نکته آخر این که به نظر میسه آقای بایدن و تیمش فقط در صدد این هست که بتوانند در دور بعد رأی بیارن ولا غیر. درسته؟
طبیعیه هر چونی میخواد دوباره رأی بیاره، متوجه میشه از چه روشی استفاده میکنه و عقلانیت در روشاش کو. خب بایدن هم و کسی که دور برش هستن با این نفرت پراکنی که انجام دادن که کار به دانشگاه های الیت کشیدن، نه دانشگاه های مثلا دگراندیش، نه دانشگاه های اصلی آمریکان، آیوی لیگ هن اصطلاحا. وقتی شما اونجا رو به عنوان سنگر از دست دادی که نصفشون همینجوری صندلیان آقازاده ها گرفتن، وای بال بقیه جاها، وای بال سیاها اقلیت ها که الان دیگه بیش از نصف آمریکا دارن میشن. یعنی اولا کاری کردن که یک شکاف‌های سنگینی در داخل جامعه آمریکا ایجاد شده که این اصلا کار دستشون میده و حتی به عنوان قدرت بزرگ هم شاید نتونن این راحتی کار بکنن. نجمون که دیگه تموم شده.
حالا جالب آقای بهرام دیشب نشون میداد که نماینده رئیس FBI در کنگره آمریکا داره در خودش دفاع میکنه در اینکه چرا نتونسته حوادث دانشگاه رو جمع آوری کنه. برگشته به رئیس کنگره میگه شما بودید که این کارو کردید نه ما. در واقع قبول داره واقعیت درونی دانشگاه های امروز آمریکا رو.
در واقع اون رئیس FBI با به عنوان ایدئولوژ داره نظر میده.
درسته.
کنگرسمن داره به عنوان چماقدار. میگه شما باید قدرت نرمتون به کار بگیرید. من که میتونم همه 100,000 نفر دستگیر کنم که.
درسته.
اون داره کاملا عاقلانه صحبت میکنه. امریکا یا هژمونی یکی از ویژگیاش قدرت نرمشه. ثبات مبتنی بر سیطره است. یعنی شما دوست داری اون سیستمی که بر شما مسلط هست. وقتی چنگ و دندان نشون بدید خب عملا این نمیشه، یعنی علیه خودش به کار میده. و اون چیزی که امریکایی میگفتن نه، ما امریکایی واقعا فکر میکردن اسرائیل مظلومه. یعنی تصورش تا حالا اینجوری بوده که 70% میگفتن نه با اسرائیل، فلسطین تروریستن. حالا که اتفاق افتاده 8 ماه پیاپی در رسانه اجتماعی هم باعث شدن که غیر قابل سانسور بشه اتفاقات، میبینید که نسل برعکسه، تازه چشماشون باز شده، اونم توی نسل جدیدی که در آینده به هر حال
میتونن. بسیار ممنونم آقای دکتر بهرامی عزیز، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ شما. حضور دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از حوادث فلسطین به عنوان یک چالش بزرگ در برابر کاخ سفید و تصمیم گیرندگان
اعتراضی مثل این حرکت، خب البته در دورهای مختلف در آمریکا حضور وجود داشته و خب بالاخره حضور دانشجویان رو در عرصه‌های مختلف یا عامه مردم رو در حوادث مختلف داشتیم. مثلا فرض کنیم جنبش سیاه‌پوستان که در مقابله با تبعیض نژادی و مقابله با سفیدپوستان و رنگین پوستان بوده، خب تو جامعه آمریکا بوده، جنبش وال استریت بوده، جنبش به اصطلاح اقتصادی یا بحران بزرگ بوده. همه اینها نشان دهنده حرکت‌های اعتراضی است که البته به یک نوعی پایه‌های لیبرال دموکراسی رو می‌لرزونده. اما این حرکت که با یک واکنش نخبگانی و یک از منشأ نخبگانی شکل گرفته، متعاقب حرکتی است که مردم یا ملت‌ها یا انسان‌های حقیقت طلب در کشورهای مختلف و شرق تا غرب عالم در خصوص موضوع آزادی فلسطین و نبرد غزه شکل گرفت. خب طبیعتاً مردم دسترسی به اطلاعاتی پیدا کردن که این اطلاعات نشون میده که اونجا داره نسل کشی انجام میشه.
بله.
در واقع به یک نوعی تصفیه نژادی داره انجام میشه، کشتارهای فجیع انجام میشه. خب اینجا دانشجوها بعد از مردم وارد شدن، ولی باز خوبه که این آگاهی رو پیدا کردن که این نسل کشی داره به وسیله مردم و با پول مردم اون کشورها، چه آمریکا، چه انگلیس، چه فرانسه، چه آلمان، و در حمایت از رژیم صهیونیستی که داره نسل‌کشی انجام میده داره انجام میشه. طبیعتاً خب این حرکت دانشجویی و این خیزش و این حرکت اعتراضی و این جنبش اجتماعی در جامعه آمریکا نمود خوبی داشته و رو به گسترش هست و طبیعتاً
آقای ثروتی، من میخوام یه مقدار عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنم. ببینید در بعد از جنگ ویتنام آمریکایی‌ها در اون ماجرای جنگ 18,000 کشته دادن و نزدیک 1-2 میلیون ویتنامی کشتن. بعد از اون فرزندان همون آدمایی که در جنگ ویتنام کشته شده بودن در حوادث 11 سپتامبر اومدن باز علیه آمریکا تظاهرات کردن و الان نوه های اونها اومدن در آمریکا علیه غزه دارن تظاهرات میکنن. پس یک اتفاق نمیتونه باشه. به قول خانم دکتر مولو از تئوریسین های بزرگ اقتصادی میگه که تعدد یک اتفاق میشه خط. موقع که خط شد یعنی جریان سیاسی و جریان سیاسی نمیشه با سرکوب از بین برد. پس این نشون میده که نسل ها دارن بیدار میشن و در برابر آنچه که امروز آمریکایی ها به عنوان مثلا حمایت از منافع خودشون هست دارن موضع میگیرن. آیا آمریکایی ها اینو نمیدونن؟
ببینید خدمت رو عرض کنم که آمریکایی ها البته در جنگ ویتنام بیش از 64,000 کشته دادن و خب در این نبردی که به یک نوعی سرزمین ویتنام رو اشغال کرده بودن و به دفاع از ویتنام جنوبی وارد اون عرصه شده بودن، طبیعتا مردم آمریکا واکنششون اون بود که دیدیم در عرصه و در خیابونهای آمریکا و در شهرهای آمریکا حرکت اعتراضی خودشون رو انجام دادن. این حرکت یک نوع واکنش به رفتارهای دولت مردای آمریکا بود. دولت مردای آمریکایی که در واقع اینها کارگزار محورن ولی ساختار رو کسای دیگه تصمیم میگیرن. به تعبیری در فضای لیبرال دموکراسی که اینا مدعی آزادی، دفاع از ارزش‌های انسانی، حقوق بشر، دموکراسی هستند، اینها و برخورد گزینه اینها باعث شده که ضمن اینکه اینا از تابلوی لیبرال دموکراسی دارن استفاده میکنن، به یک نوعی سوء استفاده هم دارن میکنن، به یک نوعی با برخوردهای گزینه ای یه حرکتهایی انجام میدن که منافعی است. در واقع دموکراسی با نگاه دوگانه، حقوق بشر با نگاه دوگانه، آزادی با نگاه دوگانه، که دیگه الحمدلله در این چند دهه تو تمام کشورهایی که مدعی لیبرال دموکراسی هستن به وضوح دیدیم. این از چشم ملل آزادی خواه و مردم حقیقت طلب حتی در کشور آمریکا هم پوشیده نمیمونه. چرا؟ چون اونها مدعی هستن که ما رسالت تمدن بخشی داریم. خب رسالت تمدن بخشی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر چگونه است؟ این گونه است که مثلا توی سربرنیتسا چشتو ببندی، توی مثلا دفاع از فرانسه آزاد در مقابل هیتلر جلوی هیتلر بایسی، اما مثلا در غزه چشتو ببندی بگیم نه من شیشتونگ و آهنین از صهیونیستا دفاع میکنم. این نوع برخورد گزینه‌ای و دوگانه از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر خواه از چشم اون مردم، اونا هم انسانن، اونا هم میبینن این چیزها رو، این پوشیده نمیمونه. حالا این حرکت ها در طول زمان به تعبیر شما چقدر با این حوادثی که اتفاق افتاده، جنبش های اعتراضی، سیاه‌پوستان، جورج فلوید، بحث وال استریت، بحث جنگ ویتنام و دیگر گزینه‌ها، اینها به یک شرایطی رسیده که در طول دوران در اون حوادث جنبش ها و حرکت های اعتراضی شکل گرفته. حالا با فضای حرکت اعتراضی آغاز میشه، این فضاهات همین پیدا میکنه به مردم.
آقای ثروتی، حالا من بحثم همینه. ببینید الان از زمان تأسیس اسرائیل تا الان 1948 یه چیز بود 80 سال میگذره، همواره آمریکایی ها از صهیونیست ها حمایت کردن. چطور این بار اینقدر دانشگاه ها سفت وایسدن و دارن تلفات میدن؟
خب ببینید، آگاهی مردم نسبت به این حوادث یک برگ برتری هستش که باعث شده که این حرکت تداوم پیدا کنه، گسترش پیدا کنه. رسانه ها و به اصطلاح فضای ماهواره‌ای و اینترنت و اینها همه در واقع چی میگن تکنولوژی اطلاعات یا فناوری اطلاعات دائم در اختیار کیا بوده؟ رسانه های مسلط که در اختیار صهیونیست ها بوده یا آمریکایی‌ها، اونو کانالیزه میکردن. الان شده شمشیر دو لبه، یعنی همین فضای مجازی یا تیک تاک یا بسیاری از رسانه هایی که باعث شدن که این اطلاعات سالم، ناب و درست در اختیار مردم دنیا، خاصه آمریکایی‌ها قرار بگیره، در اختیار دانشجوها قرار بگیره. خب ببینید، جنبش دانشجویی قبل رو که در وال استریت بود یا حمله به کنگره بود چقدر راحت منحرف کردن، یا جنبش دانشجویی که در دهه 70 اتفاق افتاد تو همون بحث جنگ ویتنام چگونه راحت منحرف کردن، سرویس های اطلاعاتی نفوذ کردن و اینو دچار انحراف دادن. اما الان دیگه اونقدر اشراف اطلاعاتی یا دسترسی مردم به اطلاعات نمیدونم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی الان یکی دو ده هست خیلی عوض شده، دسترسی ها بسیار زیاد شده، خصوصا در چند سال اخیر این دسترسی اطلاعاتی باعث شده که کسانی که تا حالا فریب می‌خوردن اطلاعات انحرافیشون داده می‌شد، الان دسترسی به اطلاعات ناب دارن، لذا به راحتی دیگه نمیشه فریبشون داد.
درست. ممنونم آقای ثروتی عزیز، با شما خداحافظی می‌کنم و
بدرود. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ شما. باشه.
افزایش قیمت بنزین در امارات واکنش‌های مختلفی را در محافل اقتصادی و آکادمیک جهان به خصوص منطقه برانگیخته است. با توجه به اینکه برخی از کارشناسان از امارات به عنوان چهارراه تصادمات بین‌المللی و اتفاقات اقتصادی یاد می‌کنند، افزایش قیمت بنزین آیا می‌تواند رهگشا باشد؟ پس پرده این اتفاق چه حادثه‌ای خواهد؟
يعني حطيتوا التجار بین مطرقت کومنتو سید سهیل الحکومه.
بنزین در امارات گران می شود. کمیته قیمت سوخت امارات متحده عربی اعلام کرد که قیمت بنزین در این کشور از ماه آینده افزایش می یابد، در حالی که گازوئیل ارزان تر خواهد شد. قیمت ها در ماه های فوریه، مارس و آوریل پس از کاهش در ماه های نوامبر، دسامبر و ژانویه افزایش یافت که منعکس کننده روند بازار جهانی نفت بود. بر اساس این گزارش امارات در سال 2015 قیمت سوخت را آزاد کرد تا به آن اجازه دهد مطابق با بازار حرکت کند. در سال 2020 پس از شروع همه‌گیری کووید 19 مقامات این کشور قیمت‌ها را ثابت کردند و سپس در مارس 2021 این محدودیت برداشته شد.
عودنا الموضوع رحنا على الطاوله وطرحنا للنقاش واعطينا فتره لعند 4 فبراير.
قیمت نفت در هفته‌های اخیر بی‌ثبات بوده است، چرا که نگرانی‌ها در مورد تنش‌های نظامی در خاورمیانه نسبت به ترس از کند شدن تقاضا در شرایط افزایش تورم بیشتر بوده است. شاخص برنت، معیار 2/3 نفت جهان، در ساعت 11:09 صبح روز سه‌شنبه به وقت امارات با 0.06% کاهش به 88.35 دلار در هر بشکه رسید.
من هند مش مسجل في داخل الصيدله.
قیمت نفت هفته گذشته به دلیل کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا و تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه خاورمیانه افزایش هفتگی را ثبت کرد. قیمت نفت خام در سال جاری حدود 15% افزایش یافته است که بخشی از آن به دلیل کاهش تولید توسط گروه تولید کنندگان اوپک پلاس بوده است.
آقای دکتر محمد صادق مهرجو از کارشناسان مسائل انرژی، سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر آقای ساجدی، در خدمت شما.
ممنونم آقای مهرجو. علت این افزایش قیمت رو در چی میبینید شما؟
آقای ساجدی، جا داره که من ابتدا در اول عرضم سال روز شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق رو خدمت شما و همه شنوندگان را تسلیت و تعزیت عرض کنم. از بزرگتون که خب ما قیمت‌های نفت خام با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی که توی منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده، همچنین کاهش ذخایر استراتژیک امریکا و در حقیقت ترس از در حقیقت میشه گفتش که
افزایش
کمبود عرضه، به خصوص بعد از اتفاقی که بین حالا تنش عمده و اساسی که بین ما و به قول ما رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، این نگرانی ها و تنش ها باعث شده که قیمت نفت خام در سراسر دنیا افزایش پیدا بکنه. بعد از نشست اخیر اوپک پلاس هم در حقیقت ما با توجه به تاکید کشورهای عضو مبنی بر رعایت سهمیه‌های تولیدی خودشون و اینکه چشم‌اندازی برای عرضه بیشتر وجود نداره، قیمت‌های نفت خام افزایش پیدا کرد. البته فکر می‌کنم در طی یک ماه و نیم اخیر این قیمت‌ها یه مقدار با کاهش 1-2 دلار شاخص نفت خام برنت با کاهش مواجه شد، یعنی قیمت‌ها تا 91 دلار هم افزایش پیدا کرده بود، ولی با کاهش تنش‌ها و دورنمای دستیابی به صلح در جنگ بین غزه و اسرائیل این قیمت یک مقداری افت پیدا کرد. ولی فکر میکنم با توجه به افزایش تقاضا به خصوص در تابستان و در حقیقت تمایل کشورها برای ذخیره سازی قیمت نفت خام، مجددا ما قیمت‌های نفت خام رو به صعود ببینیم و فکر میکنم دوباره به کانال 90 دلار هم برگرد.
الان قیمت بنزین در امارات چقدره؟
از بزرگتون ببینید، در تمام اقتصادهایی که مداخلات دولت برای قیمت گذاری بر فراورده خیلی خیلی کم هستش و کاملا دولت‌ها به قول معروف رگولاتور هستن و تنظیمگر هستن، قیمت تمام شده بنزین حالا بر اساس فوب خلیج فارس میشه گفتش که ارائه میشود. البته توی
مثلا چقدر اطلاع داری؟
از حضورتون که آقای ساجدی، من الان قیمت ها فکر میکنم حدودش تقریبا نزدیک به 1 دلار باشه، معمولا بین 0.9 دلار تا در حقیقت 1 دلار تا 1.1 دلار.
بعد چقدر قرار اضافه میشه؟
از بحثتون بستگی داره که قیمت‌های نفت خام چقدر افزایش پیدا بکنه. بالاخره یه قیمت تمام شده داریم دیگه ما. ارزش هر بشکه نفت خام مشخصه، ارزش در حقیقت دستمزدها و میشه گفتش که میزان تبدیل به فراورده هم در هر بشکه مشخص هستش و یک سود و مارجین سود مشخصی رو پالایشگاه‌های نفت خام در نظر میگیرن و از حضورتون که یه سری تکسا و مالیات‌های خاصی رو هم دولت‌ها روی سوخت‌های فسیلی دریافت میکنن و